أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن الرضا عليه السلام من أخلاق الأنبياء التنظف امام رضا علیه السلام میفرمان که از اخلاق پیغمبران اینه که اهل نظافت و پاکیزگی و اینا بودن. معلومه که کسی که اهل پاکیزگی نباشه یکی از اخلاق پیغمبران رو نداره. و تو روایت هست پیغمبر انقدری که به شکمش میرسید، شکمشون یعنی خورد و خوراک در حقیقت میرسیدن، شکمشو به اعتبار خودمون گفتم که ما به شکممون میرسیم، به نظافت و بهداشت فردیش میرسید حضرت. این اخلاق الانبیاء التنظف، انقدر که به خورد خوراک میرسید، ببخشید اشتباه گفتم، انقدر که به بهداشت فردیش میرسید به خورد خوراکشون نمیرسید. بله بله واقعا اینجور بوده. تا عطر الان اینجا عطر پنجتومانی که قزغوله نمیخواد، که عطر اصلی اونه که مثلا از گل در بیاد. عطر اصلی اینقدرش میشه مثلا 100,000 تومان. عطر اصلی اون که بگوده واقعا اتفاقا ما یه آشنا داریم، یعنی پدرم از پدرش میخرید، قبلا هم میداد، بعد الان عطر میده به پدرم اینجوری میکنه میگه برو نیست. یعنی همه اینا قاطی هم. مثلا انقدر میخره 10,000,000 تومان، بعد یه دونه انقدی داره مثلا 100,000 تومان، دو سه تا چهار تا شو با هم ترکیب میکنه یه عطر رو در میاد. ملا عطر واقعی خیلی گرونه. آخه حساب کنیم، میگفت روغن تخم آفتاب گردن کیلو 25,000 تومان خودش، بعد روغن شیک بعد 1 کیلو 4,000 تومانه، بعد میگفت چقدر آفتاب گردن 1 کیلو روغن میده. تو آبلیمو دقیقا همین آبلیمو طبیعی میخواییم، ارزون ترین آبلیمو طبیعی که من گرفتم مثلا لیتری 20 تومن، که جلو خود آدم میکشه. فصلی هم که وفور لیمو آقا چجور 4-5 تومن میدن آبلیمو، کاملا مشکوکه، یعنی قطعیه. عطرام همینه، عطر معلوم چی چیه که بس سردرد میاره، ضررش بیشتر از خیلیش. میاره قشنگ میاره، خیلی هم حساسیت میاره، آس میاره، اصلا یعنی نظر انسان بهتره دیگه. بله بعضیا چیزن ممکنه آدم گلاب طبیعی برداره اینجوری ذره بزنه بخورش بهتره. من گل محمدی خریدم عطرشو 70,000 تومان، 2-3 ساله دارم میزنم، گاهی 100% خالص بوده، هیچ تغییری هم نمیکنه، خرابم نمیشه. اینقدر اولی شبابو میکردم میخوابیدم. موقعی که هم گل طبیعی هست گل طبیعی میخوابیدم، مثلا الان گل نرگس هست شاخه 5-6 تا 10,000 تومان، آدم بگیره 4-5 روزم شد نمونه دیگه، فقط بو کنه همون خیلی عالی. ولی عطرهایی که الان 5 تومن 10 تومن 20 تومن، همه از مصنوعیه، همه شده اتکلون هم همچنین. خلاصه عطر خیلی گرونه. این که پیغمبر قرض میگرفت 2/3 خرجشو با این عطری که ما می‌خریم که قرض و قوله نمی‌خواد 5-10 تومن می‌دیم می‌خریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه لطفی بفرمایید، اشکالی سوالی نشه، من کل بحث رو بخونم، اگر یادتون نمیره تو حافظتون ذخیره کنید، اگر یادتون میره یادداشت بفرمایید، سوالی اشکالی چیزی یه نیم ساعت دندون رو 60 دفعه بخشید رو جگر بذارید، خب دندون رو 60 دفعه بذار، تحمل بفرمایید، انشالله حل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. منابعی رو که مبحث رو از ما نقل میکنم همدش 6 منبع عبارت است از شرح رضی بر کافیه ابن حاجب جلد 2 صفحه 363 به بعد، متولی که با حاشیه شریف قدیم چاپ شده صفحه 94-96 بحث تأکید، حاشیه عبدالحکیم سیالکوتی بر متول صفحه 183، کتاب العطول عصام الدین اصفرائینی جلد 1 صفحه 344-350، شروح تلخیص که شامل حاشیه دوسوقی و عروس الافراح و مواهب الفتاح و اینا هستش، جلد 1 صفحه 368، کتاب معان النحو جلد 4 صفحه 115 تا 132. این منابع عمده منابع بحثمونه. یعنی غرضی رو بنده شخصا اضافه نکردم، جمع‌بندی، دقت، تقریر، نزدهی، اینا جمعش میشه این چیزی که خواهم عرض کنم. مراد از تأکید تو این بحث ما خب تأکید اصطلاحی نحویه، چون درس بعدی که خواهد اومد انشالله تأکید حکم رو بحث میکنیم. ما الان تأکید حکم رو بحث نمیکنیم، ما تأکید به تأکیدی که یکی از توابعه بحث میکنیم. تأکیدی که یکی از توابعه با تکرار جمله حاصل میشه، با تکرار اون مؤکد ما حاصل میشه، با کلمات خاصی هم حاصل میشه. عبارت رو از شیخ بهایی چون مختصر بود نقل کردیم. ایشون تو کتاب صمدیه میفرماید که از ثالث یعنی من التوابع التأکید و هو تابع یفید تقریر مطبوعه او شمول الحکم افراده، تابعیه که مفید تقریر و تثبیت مطبوعش میشه، یا اینکه باعث میشه که حکم همه افراد رو بگیره. این تابع یا لفظیه یا معنویه. لفظش لفظ المکرر هر چی میخواد باشه، شما اون لفظ رو تکرار کنی، ان زیدن ان زیدن لقائم، این تاکید حرفه، زید جاء زیدون زیدون تاکید مثلا اسمه، زیدون جاء جاء تاکید فعله، ان مع الاسر یسرا انما الاسر یسرا تاکید جمله است، هر چی دیگه شما هم بده. منتها یه نکته ای که تو معانی نه تذکر داده بود خوب بود، این تاکید لفظی همیشه اینطور نیست که عین لفظ تکرار بشه، گاهی مرادفش تکرار میشه، لفظ متفاوته ولی معنا واحده. مثلا شما میگی زیدون قعد جلسه، بنابراین که قعد و جلسه مترادف باشن. این همه مترادفات تو لغت عربی داریم، شما اگر اون مترادف مثلا غرابی و سود، گفته غرابی جمع قربوبه به معنی سیاه، خب سود یعنی چی؟ سیاه جمع اسوده، خب سیاه سیاه تو ترجمه دوتاش سیاه عذاب در میاد. حالا ممکنه یه فرق ظریفی داشته باشن، ولی از این چیزا شایعه که تو کلام عرب گاهی تأکید میکنن، متو عین لفظ تکرار نمیشه، مرادفش تکرار میشه. یا تأکید معنوی، تأکید معنوی هم که یا با کلمه نفس و عینه، یا با یا کلا و کلتا در مثنا، یا کل و جمعی و عامه و ایناست. خب مثلا این چیزایی که تو نه الفاظ خاصی داره، نفس، عین، کلا، نفس و عین مطلقه برای مفرد مثنا جمع میاد، جاءنی زیدون نفسه عینه و زیدان انفسهما، اینجا به غلط انفسها تایپ شده، و زیدون انفسهم اعینهم، کلا و کلتا برای مثنا میاد، کل و جمعی و عمم برای جمع میاد دیگه در حقیقت. حالا اون مباحث نحوی که داره ما دیگه فعلا با اونا کاری نداریم، همینقدر مختصر که یه فضایی از تأکید داشته باشیم. عرض به خدمتتون که اغراضش اونجوری که جمع بندی کردیم 7 تا غرضه. حالا اینا رو بررسی کنیم ببینیم 7 تا 6 تا 8 تا چه جوریه. اولین غرض، خب حالا قبل از اینکه اولین غرض رو بگم دو تا نکته ادبی عرض کنم. یکی کلمه مجردی که قبلا عرض کردم کلمه مجرد تو کتاب فنی معمولا ترجمه‌یان یا به معنی لا به شرط، لا به شرط یعنی قطع نظر از دید، یعنی کاری نداریم دیگه، مثلا لا به شرط کاری نسبت به مؤلف نمیتونه باشه میتونه باشه. یه موقع هم به شرط لا، به شرط لا یعنی که باید نباشه، اولی عدم الاشتراط، دومی اشتراط العدم. در هر دو مقام دیدیم استعمال میشه، تو کلمات که بررسی کردیم دیدیم تو هر دو مقام میارن، بستگی به قرینه داره که اونجایی که متکلم میگه به شرط لا بس کرده یا لا به شرط. وجه اشتراکش اینه که فعل دیگر نفی میکنه. حالا فعل دیگر نفی میکنه میگه اون حتما نباید باشه، یا اینکه بود و نبودش مهم نیست، از این دو جهت لازمه. یکی این رو که
نکته دوم اینه که تأکید هستش توکیده. اینجوری که من نگاه کردم
لغت اصلی این مثال واویه، وکده یا وکد و توکید. و تو سوره نحل اومده که ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکار تن تتخبون ایمانکم دخلا اینکم چی شد کجا رفت ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا. اونجا داره بعد توکیدها یه مراجعه کوچیکی به قرائت کردن، دیدم ظاهرا قرائت دیگه‌ای نشده. این نشون میده که حتی توکید لغت فصیح‌تره که قرآن در اون نازل شده و هم فصیح‌تره هم اصیل‌تره. بعد این یه تأکیدی که میگن یه لغت دیگه تو اینه، یعنی واو رو تبدیل به همزه کردن بس شده. ولی جالبه تو کتابای نحوی تأکید مشهورتره با همزه، ولی تو لغت عرب توکید فصیح‌تر و اصیل‌تره. حالا شاید این که تو کتب نحوی تأکید چیزتر شده، مشهورتر شده، این دیگه ذوقیه ها، این دلیل عقلی نیست. شاید به خاطر اینکه تأکید تأکیدش بیشتره، یعنی تأکید تلفظش به خاطر اون همزه بیشتر از توکیده. شاید نیست، ردیت ذوقیه، دلیل هم نرسوش مهم نیست برمان نقایی میشه، ولی تو لغتی مرتبه توکید یا تأکید. تقویت، تثبیت، تقریر، تحقیق. این پنج تا لفظ رو شما باید تو کتابای بلاغی و احیانا تو کتابای نحوی می‌بینید. این پنج تا لفظ از جهت لغت هم معنا یا قریب المعنا هستن از جهت لغت، از جهت اصطلاح هم معنا هستن. این ها اصطلاح خاص نیست، اصطلاح مال نام توکید و تأکیده. منتها قرار این که وقتی یه جایی میاد تقویت تثبیت تقدیم رو تحقیق، اینا با هم فرقی ندارن. تو اصطلاح همه یه چیزی میخوام بگم، لغتا ممکنه یکی که فقه لغتی بررسی کنی در آیفی همشون یه چیزه. شما مثلا تأکید یعنی محکم، در حقیقت حالا اونجوری که تو نوشته بود وثقه بود، توصیف حتی معنی کرده بود. تقویت معنیش مشخصه، قوی کردن یه چیزی. تثبیت ثابت کردن یه چیزی، پابرجا کردن یه چیزی. تقریر هم از قرار مشتقه، پابرجا و ثابت کردن. تحقیق هم باز معنی ثابت کردن، چون حقه یعنی ثبته. پس همه در حقیقت یه چیز میخوان بگن، یعنی به عبارت دیگه تو عبارات که میگن، مثلا خود شیخ بهایی عبارتش این بود دیگه، به هوه تاب و یفید و تقریر مطبوعهی. حالا شما بگو تأکید مطبوعهی، شما بگو تقویت مطبوعهی، شما بگو تثبیت مطبوعهی، شما بگو تحقیق مطبوعهی، فرق نمیکنه. میخواد طرف به هر حال برسونه به مخاطبش که تأکید یعنی چی چی. پس این معنا معنای مشترکی در همه چیزه. این دو تا نکته ادبی حالا غرض رو بخونیم، با این دو تا نکته ببینیم غرض چیه. عرض به خدمتتون که غرض اولین غرض مجرد و تقریر المدلول المفهوم و تحقیقه و تثبیته. این که باز تقریر و تحقیق و تثبیت رو من تو این عبارت آوردم، فقط نکتهش همینه که اشاره بدم که اینا عبارات مختلفیه که در این فضا به کار میره و همش به یک معناست، نه اینکه سه تا نکته داره، تحقیقی یه چیزه، تثبیتی یه چیزه، تقریری یه چیزه. شما میتونید تقویت رو اینا رو هم اضافه کنید. مجرد تقریر، خب تقریر مدلول مفهوم تحقیق و تثبیت مجرد دو تا چیزو خارج میکنه، دو تا چیز. البته یه چیز اصلی رو خارج میکنه، در به تبع اون چیز دومو خارج میکنه. مجرد حال سامع رو خارج میکنه، همونی که نمیشیم عبارت بعدی تفسیر مجرده، معقت نظر عن حال سامع. یعنی ما تو غرض اول وقتی تأکید میکنیم با سامعمون، سامع مخاطب کاری نداریم. وقتی کار نداشتی دیگه با شؤونات و حالات و احوالش دیگه کار نداری، دیگه سامعمون مردده داری تأکید میکنی. احتمال خلاف داده داره تاکید میکنی، نفهمیده داری تاکید میکنی، نشنیده داری تاکید میکنی، هیچ کدوم. اصلا ما با نامه کاری نداریم. خب چطور میشه این؟ پس محقت نظر عن حال سامه میشه تفسیر مجرد. اینجا مجرد در حقیقت حالت به شرط لا داره، به خاطر اینکه نباید اون باشه تو این غرض. اگه بخواد اون باشه میره تو اغراض بعدی، چون اینا قسیمه همان، باید هر غرضی رو فقط خودش رو نگاه کنیم. یعنی تو غرض اول میگیم فقط و فقط متکلم قصدش اینه که اون مدلولی رو که فهمیده میشه تأکید کنه، تثبیت کنه، تقریر کنه. خب این تو شرایط خاص نیست، این غرض رو اکثر افراد نگفتن. یعنی تو کتابا نگاه کنید این غرض رو اونجوری که من دیدم فقط جناب سیالکوتی تو حاشیه متول گفته. حالا مثالش رو نگاه کنید. مثلا مثال زده شما رفتید یه فضایی یه عالم شیر دیدید، این شیرهای زیادی رو که دیدید بعد اومدید از روی تعجب و یه چیز خاصی که این همه شیر یه جا من نیدم میاد میگید رأیت الاسد الاسد، این انگیزه تعجب و حالت نفسانی شماست که شما رو باعث به این سمت خونده که شما بیای اسد رو دوبار بگی، به خاطر اون غرض تعجب و احساس قرابتیه که دارید. فیل فیل نمیخوای بگی فیل، شنیدی؟ نشنیدی جناب سامه؟ یه بار دیگه بهت میگم فیل. نه اصلا یه حالت، یعنی این اون حالت نفسانی خودشه که در حقیقت انگیزه شده دوبار تکرار کنه. مثلا وقتی شروع تعجب میکنه گاهی دوبار سه بار تکرار میکنه، پس اون حالت نفسانی سبب میشه که شما اون مدلول رو تأکید کنی، تحقیق کنی. حالا تحقیق نبرد مخاطبت داری تحقیق و تثبیت میکنی، بلکه همین که داری خودت میخوای در حقیقت اون رو اون اسد بودن تأکید کنی که من اسد دیدم اسد دیدم. یعنی با حال سامه کاری نداری. حالا اسم اینو ممکنه تقریر و تثبیت نذاریم، یعنی ولی اگر اینم من یه علتی که داشته تو همه این اغراض کلمه تقریر و اینا رو آوردم به خاطر اینکه خواستم میگم تأکید یه مشترک معنویه که اصل غرضش تثبیت و تحقیق و تقریره، منتها انواع این تثبیت و تقریر و تحقیق متفاوته. خود همین یعنی تأکید کارایش همین تثبیت دیگه. اینجوری نیست که توی یه غرض از اون معنای اصلیش خارج بشه بگیم خب یکی از اغراض تأکید تثبیت نیست، یه چیز دیگه است. مثلا البته تو غرض هفتم یه ذره قضیه فرق می‌کنه، اونم باز میشه برگردون، ولی به هر حال این یه نکته. برای سوالی هست بعدا نکته. غرض دوم مجرد تقریر مذکور. خب غرض دومم تقریر و تثبیت و تحقیق رو داره، منتها اینجا با سامع کار داریم، ولی نکته این که ما با سامع کار داریم این نیست که سامع ما توهمی کرده. یعنی غرض ما دفع توهم نیست و غرض دوم، برای همین مجرد اینجا دوباره آوردیم مجرد تقریر مذکور بدون دفع اعیه توهم. توهمی رو نمیخواییم دفع کنیم. خب پس با سامع چی کار داریم؟ بر چی آوردیم ترکیب رو؟ میگه دوتا غرض میتونه داشته باشه. جامع این دو غرض هم دفع غفلته. سامع ما غافل شده، بعضی موقع کلمه سهو رو آقایون آوردن، ساهیه غافله، یعنی سهو حواسش پرته به خاطر حواس پرتیش ما میاریم، یا به خاطر اینکه حواسش پرت نشه میاریم. ما نوشتیم دفع، وقتی دفع باشه رفع رو به طریق اولا شامله، ولی اگه عبارت بخواد جامعه تر بشه میشه اینطور نوشت لعرادت رفع یا دفع. منتها توجه داشته باشید تو، چون هنوز مثلا وقتی میگه جا از زیدون، حالا زید دوم میگه که حواسش پرت بشه دیگه، یعنی شنیده باشه زید اولو، ولی واقعیتش اینه که گاهی شما نگاه میکنی ببینی از قبل حواسش پرته، اونجا یه میشه رفع در حقیقت حواس پرتی. منتها معمولا اگر از قبل حواسش پرت بشه، قبل از اینکه جمله رو بگم با ادات تنبیه یه کاری میکننش، یه علایی یا های تنبیهی چیزی میاد، برای همین بیشترش همون دفعه. یعنی اون غرضی که متکلم میاره میگه آقا من میام که بعدش نگه نشنیدم. خیلی مثال واضحش اینه که خانومتون مادرتون از خونه که میخواد بره بیرون، رفتی گوشت بخر سه بار میگه چرا؟ چون دیروز گفته بود. رفتی اومدی میگه من نشنیدم. مجبور سه بار بگه. میگه دیگه بنده میخواد عذر و بهونه رو میخواد قطع کنه. سه بار گفتم من به دیگه نمیتونی نشنیدم. میگه اون رو میگیرد میتعبات میکنه. میگه آقا برو اینم بخواد. پس خب این غرض دفع، حالا شما رو عرفم اضافه گره اشکال نداره، دفع یا رفع غفلت. حالا غفلت از چی؟ غفلت از یکی از این دوتا چیز، یا سامع ما غافل از این که بگه لفظ رو نشنیدم، عین هم میشه. برای اینکه اینو نشنیدم دیگه، خب هزار تا عامل پیش میاد انسان اینو درست نشنوه. تو دوبار میگی سامع علیون، علیون لازم شد سه بار میگی، چهار بار میگی، پس دیگه داره به مقام. پس به خاطر اینکه حواس مخاطب پرش فردا نگه من نشنیدم اینو گفتی، بعدش هم بستگی داره چی رو نشنوه. اگه سامه رو احتمال میدی میشنوه، علی رو نمیشنوه، علی رو باید تاکید کنی. اگه احتمال میدی کل جمله رو نشنوه، بخر شنید بخر و گوشت گوشت گوشت، اون گوشت ممکن نشنوه چون گرونه، یعنی خودشو نزنه، خودشو بزنه به نشنیدن، ولی بخرش رو میشنوه. نه اگه احتمال بدید بخرش هم نمیشنوه، کل جمله رو باید تکرار کنی، بخر گوش بخر گوش گوش بخر گوش بخر، دو تا جمله تکرار. حالا غلط. پس لفظ مؤکد رو شما نمیشنوید. چی؟ سویا میشنوید. پس میگه گفتی سویا مثل اینکه اومد که باید سو گوش بخر. خب او حمله علا معنا، یا اینکه مخاطب ما غافل از این که هم کنه بر معناش. یعنی این که مثلا شما میگی که
جناب مثلا زید آدمی نبود که روزه بگیره، حالا یا مثلا مریض بود نمیگیره که
مثلا مرض بشه،
حالا به هر حال اهل آدمی نبود روزه بگیره، شما میگید سام از زید.
خب اون جمله رو میگی، طرف میگه گفت زیدا، ولی ظاهرا منظورش نبود زید رو شنیده ها اینجا مخاطب سامه، ولی میگه احتمالا اشتباه کرد، یعنی منظورش زید نیست، منظورش مثلا بابای زیده، پسر زیده، نمیدونم عمر اصلا میخواست بگه، بدر غلط گفته، کلا میگه منظورش زید نبوده. زیدو که ما میشناسیم که اهل روزه نیست، وقتی دوبار بگی براش یا سه بار بگی اون دیگه میفهمه که تو اشتباه نکرد، اشتباهی نیاوردی، همون زید منظورت. بعد اونجاست که خب ادامه بحث شروع میشه که مثلا شما بخوای بگی که در حقیقت
خب میگه بعد سوال بعدی دیگه بر نمیگرد روی اشتباه گفتی، یعنی میگه مگه زید روزه میگیره، میگه آره دیگه گفتم میگه.
ولی همین که یک بار شما اینا بیاری دوچار اشتباه میشه که نکنه توی متکلم اشتباهی گفتی زید، یا حالا اشتباهی یا اینکه بدل غلطی گفتی، یعنی میخواستی بگی امر گفتی زید، یا اینکه زید رو مجازن گفتی، شما میخواستی بگی که مثلا من گفتی زید ولی منظور پسر خالشه، پدرشه، بچهشه، میگه نه سام زید زید زید، این تو تاکید لفظی در حقیقت اینجوریه. حالا تو بحث مجاز رو ما اینجا نباید بیاریم ها، اشتباه گفتم، این مربوط به یه تیکش مربوط به سومی میشد، یعنی قاطی کرد اینو با هم گفتم، نه این چون اون دیگه تو بحث توهم میاد، الان بحث توهم ما داخله در این معنی کردیم، اصل حرفمون درست بودا، سوم و دوم قاطی شد اینجاش، این که داره که او حمله علی معنا، چون اینو مختص به تاکید لفظی میخواییم بدونیم، او حمله علی معنا، حمله سامع در حقیقت بر معناش، یعنی یعنی در حقیقت اون معنا رو بهش توجه نداشته. آره اونجا یه موقع میگیم اشتباه از ناحیه متکلم بوده، یه موقع میگیم اشتباه از ناحیه خود مخاطبه، یعنی مخاطب برای اینکه اشتباه نکنه و لفظ رو درست بفهمه با معناش متأکید میکنه، لذا اینجا نفس و عین نمیاد. اون توضیح مفصلی که دادم یاد قسمتش مربوط شماره 3 بار دیگه عرض می‌کنم این تیکشو. پس اینکه سماع لفظ مؤکد که مشخص شد دیگه، یعنی اینکه نشنیده، اون او حمله علی معنا یعنی اینکه چه بس رو شنیده ولی حواسش نشده که این با مسند الیه همینه، یعنی حمل کنه بر معنای خودش بدون توهم. توهمی در کار نیست، فقط اینکه مثلا اون حالتی که در حقیقت معنا رو خوب تشخیص نداده به همین شکل در حقیقت. خب اینم از شماره 3، تقریر با دفع توهم سامه. یعنی تو تقریر توهم سامه رو شما میخواهید دفع کنید. اینجا دیگه مجرد رو نیوردیم دیگه، چون دیگه آخرش دیگه مجرد نداره دیگه. شما یه تثبیت میکنی به خاطر دفع توهم سامه. اینایی که با مع آوردیم ها شما میتونید با لام تعلیل هم بیارید، یعنی تقریر میکنی تا توهم سامه رو دفع کنی، یعنی لدفع توهم سامه. خب توهم خودش دو جوره، یکیش این شکلیه که سامع توهم کنه که متکلم اشتباهی لفظ مؤکد رو آورده. خب این تو تأکید لفظی، اینه که الان توضیحش دادم دیگه. مثلا این که همین مثالی که زید اهل روزه نیست، شما که گفتی سامع زید اشتباه کردی، شما متکلم اینجوری گفتی، میخواستی بگی امر، حواست نبود گفتی زید، میگه سامع زید زید، نه میخواد بگه من که زید رو آوردم به صورت بدل غلط نیاوردم. همین، این تو فقط بدل غلط ها. یعنی چطور تو بدل غلط متکلم گاهی میگه سامع زید، بعد میگه امر، یعنی اشتباه کردم زید رو آوردم. وقتی متکلم میگه سامع زیدون زیدون، یعنی میفهمونه که من حواسم بود همون اولم که زید رو آوردم، همون زید منظورم، بدل اشتباه نگفتم، اشتباه در تلفظ نکردم، همین، بیشتر از این نه. این میشه شماره یک. پس اینجا سامع ما توهم کرده که متکلم اشتباه کرده تو آوردن لفظ، یعنی بدل غلط انجام داده. متکلم با آوردن از دو با دوباره لفظ میگه من اشتباهی نکردم، درست حرف زدم، فکر نکن توی مخاطب که من اشتباه کردم. همین. شماره دو اینه که سامع توهم میکنه که متکلم داره مجازگویی میکنه. این مجازگویی دو جوره، یا مربوط به شمول و عموم میشه، یا مربوط به شمول و عموم نمیشه. اگه مربوط به شمول و عموم باشه، مربوط به شمول و عموم نمیشه، اینجور آمونه با کلمه نفس و عینی ها، یا با تأکید اینجور میشه، یا هم تو تأکید نفسی ها، هم تو تأکید معنی، یعنی هر دو راه باز داره این قضیه. مثلا چی؟ شما حالا چه تو منصوب بیا چه تو منصوب و نبید، دو تا منصوب، دو تا مثال میزنید. مثلا یه موقع ببینید شما میگی که اگه تو منصوب و نبید بیاری، میگی که فتح الامیر من ساره جناب فرمانده پادشاه دست سارق رو قطع کرد. خب میدونیم تو خارج مرسوم نیست سارق خودش دستش رو قطع کنه، لذا هر کسی این جمله رو میشنوه یا 70% یا 50% یا حداقل 30% احتمال میده که وقتی گفته امیر دست سارق قطع کرده یعنی چی؟ یعنی دستور داده اون مباش، اون جلادش، اون غلامش قطع کرده. خودش که نمیده دست سارق قطع کنه که. حالا یه جایی شما فرض بگیرید خود امیر اومده دست سراغت کرده، خب میشه دیگه. خب اونجا اینو بخواد بگه، خب همینجوری باید بگه دیگه. ولی خب این مزان توهمه، یعنی چون مرسوم نیست احتمال میگم 30-50-70% مهم نیست، هر چی درصد بالاتر بره خب احتیاج بیشتر به تاکید هست. شما اینجا دوبار میگی، میگه قطع الامیر، 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 سه بار میگه هستم که با متو خود امیرو دارم میگم. این باعث، یعنی چرا داری امیر رو تکرار میکنی؟ تا بگی فکر نکن مثلا این خود امیر رو نمیگم، غلامش رو میگم. مجازی در کار نیست، مجاز یعنی اسناد میخواستم بدم به سبب، اسناد میخواستم بدم به مباشر، یعنی مجازن اسناد دادم به سبب، اون دستور دهنده. اینجوری نبود، از اون قشنگتر و بهتر تو چیز عرب نفس و عینه، یعنی اون بردش قوی تره. شما وقتی میگه قتل امیر نفسه عینه، خودش، عین جوانی خودشه، نفسش، خودش در حقیقت قطع کرده، اون دیگه توهمش رفع میشه دیگه. اگه بازم توهم زده بودا خیلی باید برش تاکید کنید، والله ان الامیر نفسه عینه خوده قتل. چجور بگم دیگه، به اتفاق خدا خودش قطع کرد، خودش میگه. این میشه تو منصوبون الیه، مستدل الیه. میتونید بگید چرا اینجا به جای مستند الیه گفتن منسوب الیه؟ به جای اینکه تعبیر مسند و مستند الیه رو به کار ببرم گفتن منسوب و منسوب الیه. این نکته داره.
زیدن
اینجا منصوب الیه مفعوله. ضرب رو نسبت بدی به زید مثلا نسبت وقوعی، ولی اصطلاحا من نمیگم مستند الیه چون مفعوله. یعنی منصوب یعنی هر چیزی که یه چیزی هست نسبت میده به یه چیزی که نسبت میگیره. نسبت گسترش اهم از این اسناده. اگه میگفتم مستند الیه خب مفعول و حال و تمیز و تمام متعلقات هدف رو شامل میشه. آره.
این برای این نکته گفتن که منصوب منصوب الیه. حالا
خب این از این گاهی نسبت تو منصوبه یا مسند. مثل چی؟ قتل زیدون امرا. کشت زید امرو کشت. این هم باز شایعه. میگم یا آقا بدو زید امرو کشت. یعنی چی؟ چند تا مجاز احتمال میده. یه مجاز از این ناحیه گاهی احتمال میده که داره میکشه هنوز نکشته مشغول کشتنه. یه مجاز از این ناحیه احتمال میده که منظورت این که زد لتوپارش کرد. یعنی چه خیلی تو کلمه رو مثلا زدن شدید و لتوپار کرده طرف رو تعبیر میکنه ازش به کشتن. بعد میبینی داره نفس میکشه. اونجا هیچ وقت نمی اشکال کنی که تو گفتی کشت این که نمرده. اون میفهمه که یعنی در حقیقت منظورش از قتل چیه. اینجا حالا یه جایی شما تصور کنید که واقعا متکلم داره میگه کشت 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 دیگه تموم شد کشت مرد. خب این چون برای اینکه اون مجازات رو ببره قتل رو تکرار میکنه. قتله قتله در حقیقت همسی اینجا نفس و این دیگه نمیاد دیگه چون بخاطر اینکه فعله فعل نفس و این نداره اینجا باید تکرار کنید فقط. قتله. البته یه راه دیگه هست دو برای این غیر از تکرار چجوریه؟ مفعول مطلق تأکیدیه. یکی از اغراض مفعول مطلق تأکیدی رو همین گفتن. شما وقتی مفعول مطلق تأکیدی میاری این توهم نفسی پاشونو میوردن تو چیز اینو خواستید وردش رو بهتون میذارم تو چیز تو گروه هم اون غلط باید به غلطش حساب کنید هم توضیح خواستید
بدید. پس این دو راه داره. یکی تکرار خودشه حتی اقل دو راه داره ها اون کلاس دوم داشته باشه فعلا نیست. یکی هم مفعول مطلق نسبت تکلیف کردن مثلا یک اتفاق و این مفعول مطلق تأکیدی همینه دیگه.
وقتی میگه قتل زید و نمران قتلا یعنی دیگه کش دیگه. فکر نکن مثلا ضربه به من این ضربه و لتوپار کردن اینا نیست. نه باشه. خب یادش کنید بعد آخرش این از در حقیقت اینم یه نوع تجوز. این تجوز چقدر سوش عدم اونجایی که شمول عمومی در کنید. یه بخش هم شمول عموم در کنه. این دیگه میره تو الفاظ خاص کل و عام و جمیع و اجمع و اکتا و افسا و اینجور چیزا. این که مشخصه دیگه. شما خیلی تو اونجا تبدیل نفس به ظاهره.
تبدیل ظاهر به نفس.
یعنی شما یه جمله میاری ظاهرش شمول عمومه ولی باز وقتی میگی ظاهر این احتمال خلاف میده. اصلا معنی ظاهر یعنی که 10-5%، 10%، 20%، 30% فرق نمیکنه. احتمال خلاف میده. هم مثالی که زدیم مثلا خداوند متعال فرمود فسجد الملائکه. خب برای حضرت آدم همه ملائکه سجده کردن. الف ملائکه جمع، الف لام داخل بر جمع، ظاهر در استقرار. الف لام که سر جمع در میاد همیشه مفید استقرار نیست. ولی 80-90% مفید استقرار به کلام عرب. برای همین ظهور پیدا میکنه. یعنی شما قرینه نداشته باشی حمل میکنی بر استقرار. یه چیز جوک مانندی بگم خیلی باحاله. میگه که تو آیه انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر تنزل الملائکه بر روح. ظاهرش اینه که همه ملائک شب قدر میان پایین، می تنزل الملائکه، حالا روح روح حالا از فرشته هست چیزه اون بر. فخر رازی اومده اشکال کرده، گفته که این الفلامه الملائکه استغراق نیست، در حالی که ظاهرش استغراق. چرا؟ میگه قرینه دارم. قرینه چیه؟ عقلی. میگه جا نمیشه ملائکه رو زمین. یعنی گاهی اون پیشفرض کلامی یه کاری بود، یه جا نمیشه این خودمونی چقدر فرشته خلق کرده، سر بدنی بر هر قطره برو یه فرشته ممکنه میلیاردها. آره یعنی ملائکه وقتی جس بدونی، خب بله خب زمین محدودیت داره، اون همه ملک، خب ایشون مبناش اینه، ما که میگیم جس نیست که، چون مبناش اینه که جسمه. وقتی جسد شد میگه جا نمیشه رو زمین، راست هم میگه جا نمیشه، پس همه ملائک نیومدن، یه ملائک خاصی بودن. حالا اون قرینه اتفاقا یکی از سوجات همین کرده، آره یعنی گروه گروه میان، یه گروه میرن گروه بعدی میان، اب نداره همون منظور اینه که بالاخره این یه شبهه بود. حالا من میخوام بیام دنبال یه قرینه که اون قرینه از اون ظاهر دست بکشی. این قرینه‌ش این بوده، گفته خب جا نمیشن، حالا در حالی که رفتید، ولی خب اگه جا بشن مشکلی نباشه، گروه گروه به قول شما میان، خب همشون میان، یه گروه میرن یه گروه. حالا کار اینجا اینجوریه، پس جدل ملائکه واقعا یه ذره جای تعجب بعد اونجا احتمالی که آقا همه ملائکه که خدا خلق کرده سجده کردن، خدا میگه کلهم اجمعون، یعنی همه سجده کردن. اینو عرض کردم تو زیلای استکبرت ام کان من العالین تو سوره صاد، موقعی که خداوند متعال خطاب به شیطان میگه که چرا چیز سجده نکردی، از تکبرت، یعنی آیا استکبار ورزیدی، ام کنت من العالین، ببخشید ام کان من العالین، کنت اره کنت من ال... نه آخه چیزه با قیاس نحوی نمیشه، الان یه راست یادم از استکبار ورزیدی، میدونم درسته، حالا یه خاطره داره این قضیه بزو ببرد. خب باشه ام کنت من العالین، عرض به خدمتتون که ما خاطرش بذار بگم، ما حافظ قرآن حفظ کرده بودیم، 5-6 نفر نشسته بودیم، استاد هی آیه رو میخوندیم میگفت غلط خوندی، اون یکی میخوند ما غلط خوندی، شایر میخوندیم و ما کان قولهم الا ان قالوا سوره آل عمران، بهم میگفت غلط، اونم غلط، غلط، همه رو دیدم استاد همینه، نه غلط دارید میخونید، خب ما کان قولهم، خب اسم کانه دیگه، خبرش هم ان قالوا، نگاه کرد قرآن دید ما کان قولهم، ما از رو حفظ داریم میخونیم، میخواد با ادبیات جور در بیاد یه جور در نیاد. الان ممکن اینجا التفات باشه، من نمیدونم این قرآن بود ببینیم چیه، این شما قیاس میکنیم میگه چون گفته حتی اکبر بس باید کنته باشه، این منو قانع نمیکنه، خیلی ظاهرش همینه ها کنته، آره من گفتم از حفظ اگه قرآن بگه ما قبول میکنیم. خب استکبرت هم کنته من العالین، میگه تو استکبار ورزیدی یا از اون عالین بودی. تو ذیل این آیه بعضی گفتن که فرشته های خدا داشته که اونا سجده نکردن، نه از رو اسیان، بلکه اصلا فرمان به اونا نبوده، مثلا فرشته هایی که فقط عرش خدا رو حمل میکنن یا فقط مشغول تسبیح هستن، اصلا اونا تو این خطاب داخل نبودن. میگه تو از اون گروهی که سجده نکردی که خطابشون متوجه نشد، یا اینکه استکبار ورزیدی، خب معلومه که استکبار ورزیدی. خب الان اینجا با فساد جرمایکر و مجموعه چجور جور در میاد؟ این ها دوتا تحکید به این گندگی دیگه، اونا ملک هم، یعنی یه ده ملائکه بودن که سجده نکردن. آره جوابش تو بخش الفلام میاد. استغراق خودش دو قسمه، استغراق حقیقی داریم، استغراق عرفی داریم. مثلا وقتی میگه که خدا رهبر همه مسئولین رو جمع کرد، از چون اشکال میکنی فلان مسئول چینی نیومد، میخنده دیگه، یا هم فلان مسئول چینی به رهبر ما چه ارتباطی داره، میگه خب منظور من مسئولین ایران بود، بعد میگی که خب تو گفتی همه مسئول، میگه خب قرینه هست که اینجا فضای خاصی مد نظر اصلا مفهوم نداره، درسته، یعنی این که به عبارت دیگه فضایی بوده، تو همون فضایی که آدم خلق شده فرشته های حول و حوش بودن، تو اون فضا همه اون فرشته ها سجده کردن، یعنی تو مرتبه خلقت عالم. و جالبه تو بعضی روایت هست که هنوز بعضی فرشته ها خبر ندارن از آدم خلق شده، کارشون این نیست. خامی هم بهش میگن استعراب عرفی. اینا باز قرائن مقامیه. البته یه چیزی دیگه، اگه اون روایات نبود و قرائن نبود، ما اینو باز حمله بر ظاهرش میکردیم، ما اینو میگفتیم هر چه خدا فرشته خلق کرده همه سجده کردن. ولی قرینه باشه میتونیم چیکار کنیم؟ استعراب دستش نزنیم، گسترشو محدود کنیم، یعنی بهش میگن استعراب عرفی. غرض چهارم، اینم تموم شد. غرض چهارم عبارت است از تصحیح عطف بر ضمیر مرفوع مستتر. این یه غرض نحویه. تو نحو بصریا مخصوصا قائلن که شما وقتی میخوایی اسمی رو بر ضمیر مستتر مرفوعی عطف کنی، لا یجوز العطف الا به فاصله ما. یکی از فواصل مهم و معروف تأکیده. اسکن نمیتونی بگی به زوجک، بگی انت به زوجک. این قطعیه طبق اون مبنای نحویه. همین. حالا تأکید معنوی بار معنایی داره یا نداره؟ اختلافه. یعنی اینجا انت اومده فقط به صدقه سریه این که اون زوجک بتونه عطف بشه، اینجا به مرد به خاطر زن اومده. اگه جایی اینجا مرد رو فدای زن شده، استفاده فمینیسمی از آیه انت اینجا در حقیقت به خاطر زوجک اومده. اون یه استفاده این نشده، مرد باید باشه تا زن بیاد. انت و زوجک این اسم برای تأکید معنوی داره، تقریر داره، تثبیت داره. این اختلافه. به نظر میرسه بگیم داره ولی جزء اغراض نیست، جزء فوائده. یعنی میتونه متکلم غرضش فقط آوردن تصحیح این عطف باشه، ولی علاوه بر اون تأکید رو هم میرسونه، ولی اون تأکید جزء اغراضش نیست، فوائده. یعنی فائده بار شده که تأکید نکنه، ولی یه ذره قضیه مشکوکه، روش بیشتر فکر کنید. حالا ما نوشتیم که فرمندش باز باشه برای شما. غرض پنجم تقویت حکم و تمکین و فی ذهن سامه و قلبه لاهمیت. گاهی یه مطلب مهمه میخوای تأکیدش کنید، حالا میخواد سامه شما مثلا توهم زده نزده، چیکار کرده شنیده نشده، کاری باید نداریم، چون مطلب مهمه میخوای تأکید کنی. یعنی بخواد یعنی در حقیقت تأکید میکنی به مخاطبت بفهمید که آقا مطلب مهمه. فإن مع العسر یسرا مطلب استفهام مهمه دیگه. چرا؟ بخاطر اینکه واقعا اینجا در حقیقت اینکه همراه، بعضی فکر میکنن همیشه سختیه، مثلا تو سختی میاد میگه نه حتما همراه با آسانی سختی است. بعد جالبه بعضی از مفسرین استفاده کردن گفتن نگفته ان بعد العسر یسرا، مع العسر یسرا. یعنی مثلا این نکته لطیف تر بیان این که همراه با سختی راحتیه، یعنی یه سکه درو تو داری سختیشو میبینی، راحتی داره نمیبینی. مرایت الله جمعی داره مباحث عرفانی و جای خودش که دیگه حالا استفادهم درسته یا غلطه ما یه بحثی داریم، کار ندارم، خواستم میگم بعضی اینجوری استفاده کردم. ولی یه نکته، چرا این آیه رو ما حمل نکنیم برای اینکه مخاطب ما توهم کرده که مجازیه، نمیدونم تردیدیه، تردیدی داره مخاطب، یعنی چرا به حال سامع نزنیم؟ شاید سامع وقتی شما میگه فإن مع العسر یسرا، سامع فکر میکنه داری اشتباه گفتی. همین دیگه اینه با تحکیم. شک ازش نیم طور هستیم. خب اصلا جواب نمیدید دیگه. خب موافقم از سوال کردم شما موافقم از سوال دیگه. نه من داشتم یه فرضیه رو تحصیل میکردم شما بگید که این اشکال رو بگیم بعد دنبال جواب بدم. شما میگید من با اشکالت موافقم. خب من هیچ بحث نداریم با شما دیگه. خب نشد دیگه این دیگه خدا از بحث میدونم. خب شما با سوال ما موافقه دیگه هم، یعنی شما اشکال ما رو وارد میدونید. چرا؟ اتفاقا ما میتونیم ثابت کنیم سامه توهم نداره. توهم چند مدل بود دیگه، یا متکلم اشتباهی لفظ آورده که تو خداوند متعال معنا نداره، که هر چی که مربوط به خداست اینجا معنا نداره، میمونه به مخاطب. مخاطب توهم بزنه مثلا فکر کنه اینجوری مجد. اینجا مخاطب کیه؟ پیغمبر، خصوص پیغمبره. چون میگه فاذا فرغت فانصب ببخشید علم نشرح لک صدرک، یعنی کل سوره خطابش خواسته به پیغمبره. پیغمبر هم به پیغمبر بگی فهند من اسری اسره بستشه دیگه، این لازمه که فکر کنه نکنه خدا چون مشکوک میشنه مثلا واقعا هر اسری اسری داره و فلان. یه ذره با وجود مقام منزلت مخاطب خیلی سازگار نیست که اینجا بگیم تأکید شده برای رسالت. جالب رزین و برای همین تجوز و اینا میاره، معانه نه بهش اشکال میکنه که این بابا این مخاطب پیغمبره، این با اون نمیسازه. بعدش هم اصلا غرض ثابته، یعنی ما اگه مناقشه هم مثلا میکنیم شما نمیتونید تأکید کنید به خاطر اینکه بیان کنی فلان چیز مهمه، چه اشکالی داره؟ اصلا غرض ثابته. نه ببین شک نیست، ببین شک نیست، متکلم براش مهمه که به مخاطب بفهمونی که آقا این مطلب مهمه فی نفسه. الزامی نیست که مخاطب اصلا چه برسه لا به شرطه، یعنی خالص ذهن نسبت به این، نه اون الزامش شک داشتنی. بله طبیعت اینه که چون مطلب مهمه معمولا افرادی یا خیلی از افراد توش میتونن شک کنن، قابلیت شک هست، ولی الزامن اهمیت خودش میتونه غرض باشه. غرضش چیه؟ تفهیم و تعظیمه. تفهیم و تعظیم و منه التحویل. تحویل اینجا یه قسمش آوردیم، مثل که این دو بار که قولی تعالی چی دادن، دو بار که قولی تعالی آوردیم. که قولی تعالی علتش اینه که چه دو بار میاد، من تایپ میکنم که قولی تعالی، بعد این آیه رو بخاطر اینکه اعراب داره وقتمو نگیره میرم از نرم افزار برمی‌دارم میارم میذارم اینجا، بعد اونجا هم که قولی تعالی تایپ شده بوده، بعد اونو آوردم دیگه یادم رفت این تیکشو حذف کنم. و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تو چه میدونی روز قیامت چه روزیه؟ سپس تو چه؟ این سمه رو گفتن سمه، بعضی گفتن تدریج در کلامه، مثل فای چیز تدریج در کلام، یعنی این که مفهوم معنوی نداره، همین چون کلام بحری داره میاد سمه گفته شده، ترتیب ذکری اینه. بعضی هم گفتن نه سمه واقعا بار معنوی داره، داره میبره بالاتر و ترقی میکنه در اون ترسوندن و تفخیم و تعظیم و اینا. تو چه میدانی روزت این چیز؟ سپس وقتی میگی سپس توقع داری یه چیز دیگه بگی، دوباره همونو میگی، یعنی هنوز جا نیفتاده. چی؟ چرا حرف هسته؟ چی؟ چرا؟ آره عطفه. نه ما عطفه میگیم، عطفش که عطفه، یا میگیم ترتیب ذکریه یا ترتیب معنویه در اون غرض. آخه سمه که میگی و مادر که موندی سمه، باید یه چیز دیگه بگی دیگه، قانونش اینه، دوباره همونو میگی تکرار میکنی، پس معلومه که میخوای یه درجه ببری بالاتر، یعنی اون غرض تو ببری بالاتر، دوباره بیشتر بترسونیش، بیشتر تحویلش کنی. بعید نیست اینا رو شاید بشه. مثلا مثال دیگه کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کاملا مقام تهدید و تخویف و تحویل و ترسوندن و هول جلوه دادن تو این آیه مشخصه. بعد از آخر احضار المفهوم فی ذهن الصامع مرتن اخرى لوجود الاستطاله فی الكلام، این خیلی غرض باحالیه و واقعا هم هستش، یعنی خیلی موقع ما خودمون هم داریم، حتی تو گاهی رادیو گوش میدم میبینم این اغراض رو به کار میبرن. من یعنی یه چیزی که تو عرف ما هم هست، یه جمله میگی بعد اینجا مثلا یه چیزی میگی بعد از جمله طولانی میشه، اون مبتدا اون اونجا بیچاره یا اون جمله مستنده اونجا، دوباره دیگه مجموع مستنده که اون جمله تکرار کنیم به خاطر اینکه فاصله افتاده لوجود الاستطاله فی الکلام، فاصله افتاده طولانی شده، بعد اون اول کلام مخاطب یادش رفته یا احتمال داره یادش بره، تکرار میکنی اون اول کلام با آخر کلام معلوم میشه. آیاتش نگاه کنید، حالا گاهی با رابط میاد گاهی بدون رابط. ای اعدکم انکم اذا متتم کنتم ترابا و عظاما مخرجون، آیا اینجوری باید باشه؟ دوباره انکم تکرار شده، ایعدکم انکم عظامتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، میخواد دیگه طرف مخرجون میشنوه نگرده بره عقب ببین چی شدی مخرجون، چی کیه کجاست. تو کفایه اینا هست مبتدا آورده دو صفحه بعد خبرش آورده، اگه بلاغتش قوی بود از دقن مبتدا رو دوباره تکرار میکرد. جدی آوردی همش از این کارو کردن بعضی علمای اون. و قوله تعالی ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا لغفور الرحیم، اینجوری باید میشد دوباره این اومده ان ربک من بعد حالا غفور الرحیم. این سوره مؤمنون 35، این سوره نحل 119، گاهی هم با رابط میاد. اینو ببینید، ان ربک ان ربک خودش تکرار شده، انکم انکم خودش تکرار شده، گاهی هم با رابط میاد. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب. مفعول دومش. ولی خب فاصله زیاد افتاد، فلا تحسبن هم بمفازة من العذاب. این فا اومده و تکرار شده. جایی که فا میاد یه نکته معنوی هم داره، یعنی چیز اضافه توش هست، ولی فعلا حالا با فاش کار نداریم. اصل این که دوباره لا تحسبن هم رو تکرار کرده به خاطر وجود فاصله بوده. اینم میشه غرض. وقت ما تموم شد، من الان در خدمتتونم، هر سوالی دارید. این بحثم تموم شد. برای جلسه بعد انشالله شنبه درس جدید رو مطالعه بفرمایید. کتاب ما اینم تذکر میدم. ببینید ما 5 تا تابع داشتیم، عطف بیان و بدل رو بحث کردیم، تأکید رو بحث کردیم، نعت رو بحث کردیم، من فقط عطف به حروف عرض کردم. عطف به حروف نکته خاص بلاغی نداره، همونی که فا چیه، واف چیه، سمه چیه، حتی چیه، اینا همونی که تو نحو کتب دیگه بحث کردن. بار معنوی بلاغی خیلی نداره، اگه هم داشته باشه کمه دیگه، ما بحثش نمی کنیم. تبابه تموم شد، شانو میریم وارد بحث تأکید و حکم میشیم. بحث خیلی مهمیه انشالله جلسه بعد. فرمایید. اسکن انتر میگی؟ بله. ببین من احتمال میدم ها، حالا تو خصوص بحث ما، من قبلی رو باید فکر کنم. تو یه این سوال شما تو قبل تو چی کردی؟ تو بدل کردی؟ نه تو نهت گفتیم، گفتیم تو بدل نگفتیم، شما گفتی که اینو تو بدل نگفتیم، ما گفتیم. بعد تو الانم تو تاکید هم نگفتیم. تو خوب حالا تو بدل رو باید فکر کنم، ولی تو تاکید احتمال میدم که اینی که من خودم به این شکل دوبارم اون موقع نوشتم بعید نیست. ما تو تاکید بگیم غرض اصلیمون همون تقریر و تثبیته و مشترک معنوی و غرض فرعی نداریم. اگر چیزی غرض فرعی باشه میشه همین آخری، یعنی اون 6 تا غرض هر 6 تاش بشه اصلی. یعنی کلا ما تاکید میکنیم برای اینکه جا بندازیم دیگه. برای چی میخوای جا بندازی؟ خود اون میتونه غرض داشته باشه، یعنی هیچ کدوم اونا رو نمیتونیم انگوش بذاریم بگیم این اصلیه، مثلا حقیقیه، این فرعی مجازیه. به نظر میاد اون 6 تا غرض به قول ما، حالا بعضیش ممکنه به قول شما 5 و 6 رو بتونید برگردونید به ما، اشکال نداره. اون 6 تا غرض بشه اصلی. اگر چیزی بخواد فرعی بشه اون غرض هفتمیه، یا غرض نه دو تاش اسکن انتر هم اگه بگیم نداره، اونم همچین. این دوتا میشه فرعی. بله این بحث بود بشه. حالا من بحث نکردم بخاطر اینکه اکثر این اعراض حالت چیز دارن. من این چیزایی که شما میگید و قبلا مثلا 5 سال پیش نوشته بودم، نگاه کنید تو بخش تاکید، حتی تو بخش اسکن انتر زوجه نوشته بودم تقریر معصه حت العطف، یعنی تو همه اینا تغییر وجود داره، خب یه چیز اضافه هم مثلا وجود داره. این به عبارت دیگه حالا تو ولی تو اسکن انتر زوجه یا این وجود ستاره و طولانی بودن میشه گفت فرعی، یعنی میشه گفت نیست، یعنی فقط به خاطر این تکرار کرده که تو آخری هم نیست، غرضش نبوده، میخواسته فقط طولانی شد بیاره همین. بعد شاهدش میدونی چیه؟ شاهدش اینه که این حالت تو جای دیگه است. این آیه نگاه کنید، از قال یوسف لعبیه یا عبت انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتو هم ساجدین. دوباره ایتون چه تکرار شده؟ همین وجه رو میگن، یعنی چون فاصله افتاده. پس معلومه این فاصله افتاده اصلا اختصاص به انه نداره. حالا اتفاقی تو این آیات انه داره، تکرار شده اونجا. پس باید بگیم رأیتون تاکید داره، نه غرض فقط همین که چون فاصله افتاده برمیگردونه تو طرف حواسش هم باشه. نمیخواد معجزه معنا تمکین کنه. تمکینم یادم رفت نیستم. تمکینم میتونه اضافه کنید. یه واژه دیگه تمکین، تمکین رو هم میارم گفت. اصلا
تاکید
میشه غرض فرعی. یعنی از اون غرض در
تاکید
سنایی هست. غرض ما تثبیت و تقریر رو تاکید نیست. میشه غرض فرعی نیست. خاطر اینکه خب تکرار شده دیگه، خودش انده داره دیگه.
هر لحظه که
تکرار میشه غرض تاکید سنایی. آره. شیخ بایی تفسیر کرد گفت اول لفظونو هر لحظه که تکرار میشه تاکید سنایی. یه سوال ازت بپرسم، این نربکه رو توی نایه چجور ترکیب میکنی؟ ترکیب کن. تأکید دیگه، تأکید سناییه، اون غرضه، تأکید برش بار نیست. چه اشکالی داره؟ خب آقای